اصلا یه جاییه که هدف این موشک نبوده، این موشک سقوط کرده، شما رفتین یه زن مایه بچه کوچیک پیدا کردین آوردین گذاشتین اینجا، قشنگ پورتره هم گرفته بود.
اینو
قادربندی کرده بود.
بعضی قائل بودن به این بودن که در اغلب مواردی که اسرائیل در مورد اصابت یک موشک به یک محیط باز حرف میزنه احتمالاً یه جای نظامی خورده. چون ما در مورد مباحث نظامی که اصلاً هیچ اطلاعی نداریم، چون این چیزی که در مورد سانسور وحید بارها گفته آقا نیمان پرداخته، سانسور در موارد یعنی غیر نظامی و مردمی تو مورد نظامی که اصلا حرفشو نزن. و خیلی قائل به این بودن که هر وقت اسرائیل گفت آقا یه موشکی در یک محیط بازی خورده و یک تصویری هم بوده که منتشر شده، بگه آقا باز فرض بگیریم که جای نظامی خورده.
یه تقریبا میشه فکت آورد بابتش، اونم پهپادهای ماه. ما داریم دو تا پهپاد استفاده میکنیم. سپاه پاسداران داره از شاهد 136 استفاده میکنه، ارتش جمهوری اسلامی از آرش. استفاده میکنه، آرش 2. یاد مال ارتش سنگین تر هم هست. پهپادو قطعا به مراکز نظامی میزنن. چرا؟ چون اولا سر جنگیش کوچیکتره. منظورم از مراکز غیر نظامی یعنی مثلا به درد پالایشگاه زدن نمیخوره، اون سلاح سنگین میخواد. اولا سر جنگیش کوچیکتره، دوم به شدت دقیقه. ما بارها توضیح دادیم، گفتیم آقا مثلا این هتل رو در فلان کشور جنوب خلیج فارس گزارش، مثلا اطلاعات ما داشتیم که آمریکایی‌ها رفتن طبقه هفتم شرقی دقیقاً از همون پنجره کرده تو. خب این اتفاقیه که بوده. اینا رو برای کجا میزنن پهپادها رو؟ برای پایگاه‌های نظامی، یعنی میره هدف دقیق بزنه. ما تو اون صحبت با هم دیگه داشتیم راجع به شاهد صحبت کردیم، گفتیم آقا مثلا این رادارایی که داره میخوره عمدش دستپخت شاهده. خب پهپاد کار میکنه، مطمئنیم که کار میکنه. نمونه بند ناتو جلوشه، تاکتیک روس‌ها کاملا سوخ رفت. منم دقیقا نمیدونم. الانم خب وسط جنگیم، اینا اطلاعات تاکتیکی و محرمانه است، کسی نمیاد الان توضیح بده من تا حالا چند تا زدم. خب از اون طرف میدونیم پهپاد تو آسمونه اینا جولان میده. از کجا؟ از اونجایی که مثلا یه قسمتای تو شمال که حزب مثلا داره شاهد 107 استفاده میکنه که خیلی پایین تر از شاهد 136ه، یه هوی ویدیوی میاد این داره رد میشه میره.
ممکن است قبل از رسیدن به اونجا رهگیری بکنن پهپادها رو؟
قطعاً میکنن، مثل موشک میمونه. ما بارها گفتیم پدافند یه امر نسبیه، یعنی شما شلیک میکنی اون هم دفاعشو انجام میده، توی بخشش موفق خواهد بود توی بخشش نخواهد بود. پهپاد برخلاف موشک، ببین تا دیگه روش کار نمیکنه، پیکان اصلا نمیتونه با این درگیر بشه. سایر سلاحایی هم که برای زدنش دارن و اوکراین هم داره. آقا اوکراین میخوره یا نمیخوره؟ انبوه میخوره. فقط گفتیم اوکراین فرقش با اینا چیه؟ بعد از 4 سال جنگ به قول خودمون دندش پهن شده، نشون میده اینا رو.
چیزی نده. خب مرکز نظامی و صنعتی، یا اون که گفت مرکز باز میخوره، ما در نقاطی مرکز صنعتی هم دوباره اینطور نیست که همینطوری آدم توش ریخته باشه. بخاطر همین اون هم جزو موارد فضای باز
خب. ما بحث تمدد عراق و لبنان هم میخوایم داشته باشم، اما اگه موافقید این بحث حملات پتروشیمی و حملات زیرساختی رو که حالا تروس اولیش اتفاق افتاد رو بهش بپردازیم. و اینکه خب بالاخره شما ترامپ موضعی گرفته، اگه اشتباه نکنم اون دوباره اون اولتیماتوم اون زمان مشخصی که مطرح کرده تا فردا یا تا پس فردا در اون 48 ساعتش قرار به پایان برسه، و اینکه در مواردی هم شروع کرده به زدن زیرساخت ها. شرایط به چه صورته آقای خزا؟
ببین ما در واقع تو حوزه زیرساخت دیشب هم یه چیزی گفتیم، اون همینه که جنگ زیرساختی متاسفانه قابل
اجتناب به این معنی نیست،
یعنی که اصلا شروع نشه، کما که از قبل شروع شده بود در واقع، و حالا در امروز هم میبینیم که داره کار.
از این باب داریم میگیم که طبعا بینندگان، ما در میانه جنگیم، داریم به 40مین روز جنگ نزدیک میشیم، این که در واقع آمادگی برای مواجهه شدن با شرایط زیرساختی رو باید همه ما داشته باشیم.
بله.
این که ابعاد 60 نمیدونیم، باید وارد جنگ احتمالاً مرحله بعدی رو ببینیم به چه صورتی میره جلو.
و این رو چرا گفتیم این یک چشم‌اندازیه که شما دارید میبینید که طرف مقابل گزینه‌هاش چیست و گزینه‌های عجیب و غریب نداره. یعنی چی؟ یعنی تعدادی گزینه است از اون باید استفاده بکنه. این یکی از گزینه‌های اصلیش که به دلایل مختلف برای او احتمال موفقیت بیشتری داره، یعنی او احتمال میده موفقیت بیشتری درش داشته باشه، اینطور بگم، زیر ساختیه. و همون جور که گفتیم او حتما از این استفاده خواهد کرد چون از همه کارتاش میخواد استفاده کنه، این گزینه حتما هست. حالا وقتی میگیم زیر ساخت، حجم انبوهی از جاها هست که همه زیر ساخت محسوب میشه، یعنی از اون پل بهره برداری نشده تا مهمترین نیروگاه برق شما هر دو تا زیر ساخت محسوب میشه. حتی فلان اتوبان شما رو که اگر بزنی یا حتی فلان جاده مثلا فرعی رو بزنه بازم زیر ساخت محسوب میشه، اینا همه زیر ساخت. حالا به یه معنی دانشگاه و اینها هم زیر ساخته، ولی حالا اینا یه زیر ساختای روزمره است. در اینجا شما با یک دوگانه خیلی ساده طرفید. اون هم اینه که طرف مقابل با محاسبه ای وارد این شده. این خیلی روشنه. یعنی یه حساب و کتابی کرده که من وارد زدن حوزه زیر ساخت میشم. حالا طرف مقابل که میگیم یعنی کی؟ این همون حرفی که الان تو بخش قبلی زدیم. امریکا و اسرائیل برای خودشون در سطح بلند مدت ممکن اهداف متفاوتی تعریف بکنن. نه اینکه حالا لزوماً بدش بیاد امریکاییه که اون هدفی که اسرائیلیه میخواد محقق بشه ها، کانونهای قدرت و تصمیم درشون متفاوته، اما یه حد مشخصی رو اسرائیل درش فکر میکنم خیلی مایله که بهش برسه. اون هم دولت، حالا نمیدونم فیل رو باید بگیم چی، دولت ناتوان علیل، یعنی میخواد به یک دولت، منظورم از دولت چیز نیست، قوه مجریه نیست، یعنی ساختار حاکمیت. آره یعنی گاورمنت رو دارم میگم، این علیل باشه، حتی استیت علیل باشه و میتونه در مرحله بعدی جامعه علیل داشته باشه. چرا؟ حداقل اثر این در خودماندگیه، یعنی اون جامعه ای که یا اون حاکمیتی که با این وضعیت مواجهه باید اولا به خودش بپردازه و برای اسرائیل این که دشمن خودش رو کاری بکنه که به خودش مشغول باشه، خودش یک پیروزی راهبردیه، چون او داره میگه من جای دیگه دور تکم رو ادامه میدم. در اینجا طرف امریکایی ممکنه همین هدف رو مد نظرش باشه، ممکنه بنا به دلایلی نباشه، یعنی او بخواد یه سود دیگه‌ای ببره که حالا واسه خیلی مفصله، میام نظرات مختلفی هم واقعا اندیشمندان مختلف دارن در این حوزه. اما بنابراین وقتی این رو داریم در نظر بگیریم، باید بیایم قسمت دوم بس، اونم این که پیشران و پسران این عامل زدن زیر ساخت ما چیه. یه عوامل باعث میشه او بزنه، یا عوامل باعث میشه که حالا فکر کنه بزنم نزنم، یا حتی تصمیم میگیره که نزنه. یکی از عوامل به نظر میرسه، یکی از عوامل جدی پیشران در این که ترامپ وارد بحث زیر ساخت بشه، این حلقه فعلی حاکمیت در اسرائیل. خب البته دقت بکنید، نتانیاهو به احتمال زیاد در انتخابات بعدی اگر همین وضعیت نظر سنجی بمونه نتانیاهو میره، اما جانشینش دوباره یک راستگراییه ها، یعنی این بنت که الان در انتخابات در نظر سنجی جلی، یعنی میخوام بگم که
خیال نکنیم که حالا
آره تفاوت در این راستگرایی اسرائیل ایجاد نمیشه، اسرائیل کلا به سمت راستگرایی داره پیش میره و در اون راستگرایی اونها هم اگر بیان ممکنه باز همین فشارهای بیارن، ولی ممکن از طرق دیگه‌ای. نتانیاهو و این حلقه فعلی چرا مهمه؟ چون استفاده از ابزار خشونت لخت رو خیلی بیشتر میپسنده. نمونهش کاری که در غزه شاهدشه، یعنی ایجاد توازن وحشت خیلی در، یعنی توازن یعنی کسر وحشت باید بگیم که خیلی صورت مخرجش با هم متفاوت باشه، یه روشی که او میپسنده.
این سیاست اخیر در اعدام در واقع زندانیان فلسطینی که
به یک معنا بخشی از اونها میخوان سراغ این بره. حالا یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از عوامل اسرائیل شد، حالا ما باید به یه چیزی فکر کنیم. ما در این سن ما میخواییم معادله رو قطع کنیم. ما چی داریم اینجا؟ اونم این که این معادله تا انتها نمیشه بره مگر اینکه طرف از اول پی این رو به تنش مالیده باشه، واقعا با یک زمین سوخته‌ای در کل منطقه مواجه بشه. زمین سوخته در کل منطقه برای ترامپ مهمه اصلا. چی براش مهمه؟ اینکه خواهی نخواهی 20% نفت دنیا و یک قسمت بیشتری از گاز مایع و یک قسمت بیشتری از مواد معدنی کمیاب که هر جمله در خود رادارهای امریکا استفاده میشه داره از اینجا میره.
و سرمایه‌گذاری‌های حساس
میگه مثلا اونا فرض کن بذار کنار، اونا میگن گور بابای پول. ولی اینا نمیشه جبرانش کرد. خب در اینجاست که به نظر میرسه اون نمیخواد تا ته این بازی زمین سوخته رو بره. خب این مقدمه اولمون. مقدمه دوم، پس میشه یه کاری کرد که پیش نره. او احتمالاً یا شروع نمیکنه یا با یه تست های گرمی شروع میکنه یا با فاز اولش شروع میکنه. یعنی واقعا وارد زدن زیر ساخت میشه و پاسخ ماست که تعیین میکنه ادامه بده یا نده. خب این پاسخ ما چی خواهد بود؟ این یک چیزی که ما داریم مطرح میکنیم که کشورهای عربی که در حال حاضر بخششون برنامه قبلا گفتیم مستقیم در حال تخاصم با ما هستن در این جنگ، بخششون هم غیر مستقیم در حال تخاصم هستن، پایگاه دادن به امریکا. امریکایی که میدونستن این پایگاه رو درست کرده برای زدن ایران و میبینن که همین الان داره میزنه و همین الان حاضر نیستن یه محکوم بکنن امریکا رو، همین الان حاضر نیستن راجع به پولهاشون که تو امریکاست یک کلمه حرف بزنن. خب اینها رو ما گفتیم هدف قرار میدیم زیر ساختاشون برای امریکا مهمه، تا یه حدی حتما مهمه، اما به نظر این دیگه فقط یه تحلیلیه، واقعا فقط تحلیلی. آن چیزی که گیم چنجره به اصطلاح، یعنی بازی رو عوض میکنه، اینه که اسرائیل حس بکنه که با زمین سوخته مواجه میشه. اینجا یه دوگانه است که ما از جهت فنی نظامی توان این رو داریم یا نه. به نظر میرسه که مسئولین ما از همین تهدیدهایی که دارن میکنن خیلی سفت و محکم و این نکات تحلیلی که راجع به چیز نظامی گفتیم برای این رو داریم، کما که قبلا هم زدیم جایی مثل پالایشگاه حیفا، یعنی خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. جغرافیای کوچک اسرائیل در هم فشردگی صنایع زیرساختی
و مهدیت‌های دفاعی که الان اسرائیل‌ها باش روبرو
شدن، این باعث میشه بشه زد. و یه نکته آخرم اضافه کنم، به نظر اسرائیل یه واسه کلانی داره، از فاز جنگ میخواد به فاز عادی سازی روابط برسه. خب مثلا پایان جنگ غزه همین چند دقیقه پیش میگفتیم یه دلیلشه، دلیلش این بود برای رسیدن به این نیاز به این داره که اون دشمنی که ایران فرض میکرد اون کاملا تثبیت شده باشه. خب یعنی این حرف من به این معنی است که آی الان مثلا منافع امریکا رو در این کشورها نذارن که اینا با ما دشمن نشن، اینا ای دشمن نبودن منافع امریکا در اونجا نبود، این حرف روشن باشه. ولی میخوام بگم اسرائیل از این جهت نه تنها احساس درد نمی کنه، از یه جهت خوشحال هم خواهد شد از این ضربات. خود اونها ناراحت میشن، به امریکا فشار میارن، اون بحث امریکا اسرائیل که میگفتم اینجا باز خودشون نشون میده. بنابراین این چند دسته کنار هم به عنوان یه چیز تحلیلی که به نظر میرسه مسئولین ما هم اینو بد نظر دارن، باید یه تمرکزی روی بخش اسرائیل باشه. یعنی چی؟ مثلا چه میدونم اردو الخزیره رو که چند بار مثلا در برنامه گفتیم که گاز، برق و آب در اونجا در حدود 25% این ستا در اسرائیل در اون نقطه متمرکزه، اونجا اگر هدف قرار بگیره میتونه یه چیز یا هدف دیگه ای که حالا نظامی ها خودشون دقیقشو میسنجن.
خیلی خلاصه میشه که در واقع انتقال تمرکز از کشورهای پیرامونی در شرایطی به تمرکز ضربات بر خود رژیم،
فقط در حوزه زیرساخت ما مثلا فقط در حوزه نه در حوزه های دیگه صحبت داریم که اصلا چرا باید اول اینجا و شاهنما هم چند بار توضیح دادن.
خب ما اینو چون بارها گفتیم مسئولین امر، مسئولین نظامی کشور بهتر از هر کسی هم به امکان شرایط اهمیت ها و ولایت واقف هستن و طبعا زمام امور در دست اون هستش. ما هم فقط در مقام یک بحث تحلیلی داریم وارد این بحث میشیم. اگر این نکته تمام شده، من یه فیلم خیلی خوب دارم میخوام چون شما ندیدید. بازی چطوره آقای بازی؟ منظورم کامپیوتری میکنید شما؟
من بله.
این فیلم جدیدی که بچه های حزب الله پخش کردن رو ببینیم. من فیلم های حزب الله رو گذاشته بودم، اما این فیلم جدید لحظاتی قبل آمد، یعنی حقیقت قبل برنامه یه تصویری پخش کردن تو کانالشون بچه های حزب الله، گفتن که این فیلم رو قراره بزودیش کنیم و من همون موقع تصویر شما نشون دادم، گفتم بله. گفتم این تصویر خیلی تصویر خاصیه، خیلی خیلی جای خیلی خاصی بودش. این فیلم رو با هم ببینیم، نکات تحلیلی آقای اکبرخانی رو در مورد فیلم بشنویم. خب عملیات برای در واقع سیوم هست، یعنی برای تقریبا یک هفته، کمتر از یک هفته قبل هست، تانک مرکاوا و یه دونه دستگاه نمر نفربر نمر ارتش اسرائیل توی بلدت رشاف جنوب لبنان با FPV به محلقت انقضادیه.
چند تا FPV هم بوده؟
بله به محل قاتم قضاوی حالا فیلم ببینیم حالا کاملش معلوم میشه.
این افی بودنش که دیگه فکر کنم برای کسایی که برنامه ما رو میبینن روشنه، یعنی هم داشته باشین که من دفعه اول نمیدارم خودم هم اینو میبینم، این در حین برنامه ما ظاهرا.
آره این همین
تصویر شده. بله خب مرکابا رو پیدا کرد،
این مرکاباست دیگه. بله بله درسته مرکاباست. بله
عقبه
در
باز بود.
بله در باز بود
رفت آخر. بله
خیلی
این خاصیت افیوی دیگه،
معلومه که اون کسی که اون اپراتور خیلی کار کرده و خیلی حرفه‌ای. این الان میخوام بگم
داخل فکر کنم کسی نبود درسته،
مشخص
ها دیده نمیشد. حالا خیلی سریع رفت باید اینو
مرکابا برخلاف بیشتر تانکای میدان نبرد توانایی حمل چند تا نیرو هم داره، چون
این بعدیشی که نمر زده نفر برای نمر روز
سه تا نفر برای نمر چرخدار هم هست.
خیلی چیز جدیدی هم نیست و راحت تر هم آسیب می‌بینه. یعنی
اصلا زرهی به تصویر ما داریم اگه بچه‌ها بعد این ویدیو نشون بدن.
اما این اگر داخلش کسی بوده باشه با توجه به محل انفجارش
قدرتش اندازه یه آرپیجیه دیگه. نه حتما
تبدیل به خبر کانه میشه،
از بین میره. این همون خاصیت افیویه که گفتیم
هیچ موشک این کار نمیتونه بکنه.
نه اصلا شما نمیتونی یه همچین اطلاعاتی کسب کنی، یعنی این افیوی دقیق میتونه اصلا متوجه بشه که در بازه، یعنی موشک باشه و کورنت باشه کنکورس باشه فرقی نمیکنه، اون نمیتونه اینو متوجه بشه. یه تصویرم داده بودیم از یه دونه از اینایی که با اف وی وی خورده بود، یه عکس بود.
آره یه تک عکس هم بود. آره یه تک عکس از یه تانک مرکاوا بود که بعد اصابتش رو گذاشته بودیم برای اینکه ببینیم قدرت این اف وی وی با اون.
ببینید این دقیقا یه تانک مرکاواه، بالاش هم یه دونه می‌بینید پوشش زدن، چهار تا ستون جوش دادن، یه صفحه گذاشتن.
اینو
این به خاطر اینه که نشون میده حزب الله اف پی وی بمبر هم داره، یعنی
از بالا بمب مین رها میکنه.
آره نارنجک خمپاره‌های کوچیک میتونه رها کنه، اگه در باز باشه میتونه بندازه تو و اگر خدمه مثلا تیربارچی بالا باشه قطعا میکشتش. پس اینو از اینی که این نصب کرده میفهمیم حزب الله این رو داره که سامانه پدافندی براش گذاشته. در واقع این هم کاریه که ببین اف وی کرده، میگه میگه تانک اثر میکنه. این تانکو ببین باید بیان یه تانک دیگه بیارن با امکانات بوکسل کردن ببندن ببرن کارخونه. آره یا باید مثلا یه هر چیزی که حالا زورش بکشه زورش برسه که اینو بتونه بکشه. این کاملا غیر عملیاتی شده. اگر این اتفاق تو میدان نبرد بیفته برای خدمه اون تانک چالش بسیار مهمه، چون باید از تانک خارج بشن و اگر اف وی وی دوم سوم چهارمی باشه میتونه واقعا شکارشون بکنه. این اتفاق مکرر الان تو جنگ روسیه و اوکراین برای هر دو طرف میفته. این یه تاکتیکه، میزنه تانک رو از حالتی که میتونه حرکت کنه از کار میندازه، بعد میشینن تو کمینشون. اینا بالاخره باید بیان بیرون. اگر هم پارک بوده که زده و بالاخره غیر عملیاتیش کرده، یعنی کار میکنه.
بسیار
تفاوتش اینه که اون موشکایی که استفاده میشه چند ده هزار دلاره ارزون تریناش، این زیر هزار دلار.
یه فیلم دیگه هم حزب الله منتشر کرده از یه عملیات کمین. اون فیلم هم دوستان اگر فیلمی که در واقع بوریس دید، فیلم کاملشون طولانی بود، اون تیکه‌ای که در واقع یه عملیات کمینی بوده و نیروهای حزب الله عملیات کمینی رو انجام دادن، شناسایی کردن، بعد اومدن به سمت محل حضور نیروهای متجاوز اسرائیلی شلی کردم. این از اینو دیدی آقا شما؟ میخوام اگه نکته دارید بگید دیگه. این چون ما فیلم بوری زدیم، این از لحظه ای که بعد از انجام عملیات به اون نقطه حضور اونها رفتن.
فیلمش طولانیه، اینجا شناسایی میکنن که دشمن حضور داره با
اینا تجهیزاتشون کپیناشون
و گراد و توپخونه اینجا رو هدف قرار میدن. این مشخصه دیگه، ساختار پاچیده و اینها فرار کردن. حالا
اونجایی که لباسش افتاده بود میتونه به خاطر زخمی شدنش باشه که در آورده باشن.
پوتین افتاده بود، نمیدونم حالا توی کاتی که بچه پوتینه بیشتر میتونه این معنی رو بده.
پوتین افتاده بود قشنگ. آره. اگه بیاد از اول بچه ها برگرده اول فیلم، برگرده اول فیلم یه بار دیگه. خیلی خب اینجا رو ببینید، این اولشه، نه عقبتر، همین اینجا پوتین بود. اینجا پوتین دوم بود. دو تا
پوتین. این
میگه پوتین کنار اون لباس احتمالاً که مثلا زخمی باشه چون سری باید لباس رو در بیارن که ببینن کجا زخم شده.
نه مولا دیگه یه رزمنده خیلی شجاع حزب اللهی که اومده چون اینجا دیگه قطعاً موقعیت
صدا داره زیرش مینوشه صدای پهپاد دشمن داره چه نمیشه.
این یه پل مرکبه.
پل نوسه سوار کنه اونجا.
تاکتیکیه ببین یه بخشیش هم روی این نهرها مثلا سوار کردن.
اینجا سوار کردن این
پل. پل نصب می‌کردن به خاطر همین توی یه نقطه هم تجمع داشتن هم معطل بودن که شناسایی میشن اون میتونه براشون آماده سازی بکنه و منطقه رو هدف قرار بده و خب مهمات سنگینی هم استفاده کرد.
این تجهیزات و لباس و
حالا این ببین این قطعا نشون میده که اینا فرار کردن دیگه و هر کسی تجهیزات خودش رو جا میذاره فرار کرده. کسی که تجهیزات خودش رو بمبارون میکنه دیگه خیلی فرار
این هم این قایق بادیه که احتمالاً برای همین عبور مرور روی همین در لیتانی باید باشه وای
اون چون از لیتانی چیزای کوچیک زیاد منشعب میشه واقعا نمیدونم الان ولی
حالا اینا دیگه نقششون چی بوده ما هم متوجه نمیشیم ولی اینجا خوردن ظاهرا میام این که تجهیزاتو جا میذاری دیگه
خب اینا هم که کلاخود و در واقع تجهیزات این زرهی و این
جلیقه است
جلیقه‌هاشون دیگه
تاکتیکیشه عرض کنم خدمتتون که باز
و الان جلوتر در واقع بولدوزرهایی و تجهیزات در واقع چیزی که خب دوباره داره میزنه آقا محل کمین بعد از فرار ارتش دشمن از اون اینم که این
بیل مکانیکیه که
بیل مکانیکی که
جا گذاشتن اینم فرار کرده دیگه حالا.
بله سه تا بیل مکانیکی یکیش اینجا دو تا دیگه جلوتر هم با زورو نشون میده
یعنی بیل مکانیکی اسرائیل در داخل جنوب لبنان اعلام کرده من 25 نقطه جدید احداث کردم نقطه تاکتیکی جدید میتونه نقطه 26 بوده باشه فرضاً
تاکتیکی دقیقاً ضعفش همینه دیگه این پناهگاه به اون شکل نداره سنگره یعنی شما
ولی مثلا بین ارتفاعاتی که احتمالاً با خمپاری یا چیزایی از این دست نشه زدش ولی خب با چیزای دیگه میشه زدش
ببین مثلا این دقیقاً جاییه که چیزی مثل FPV واقعاً میتونه کشدار بکنه دیگه این اینه واقعا
این جعبه هم باز کرد توش در واقع این در واقع قضیه کنسروی اسرائیلی هست
ببین شیشه های این دیناین هم شکسته یعنی مثلا موج تا اینجا اومده چون به خود این ببخشید میگم دیناین بیل مکانیکی
در حالی که اون شیشه ها قراره نشکنه شیشه بله خیلی کلفته که با گلوله قراره ازش رد نشه گلوله از فاصله حتی نزدیک
اینو میگم چون من ابتدای ویدیوشو دیدم اون چیزی که هدف قرار میدن توپخانه است و کاتیوشا یعنی سلاح سنگین استفاده میکنه
این تو تیکه آخرشو بذارید دوستان توضیح آخرشو نه میخوایم توضیح آخری که گذاشته و جمع‌بندی سن خب فی نهایت المهمه تم تفخیق جرافات لتفجیرها عند عوده العدو لسحبها
بعد میگه در پایان ماموریت این بیل‌های مکانیکی رو بمب‌گذاران کردن که منفجرش بکنیم وقتی که دشمن اومد که اینا رو ببره منفجرش بکنیم ولی بمبارانش کردن که
اینجا در واقع اینجا دوباره استادیوم خود بمباران کردن اونا برگشتن بمبارانش کردن
پروتکل دیگه همه الان دیگه موده
الان دیگه موده الان تا که تو ایران که همین بوده
الان یکی از علامت های پیروزیه دیگه یعنی طرف میاد تجهیز جا میذاره بمباران میکنه پیروزم میشه
خب یه فیلم هم از مقاومت عراق ببینیم یه فیلم باز جالبی رو سرای اولیاء الدم منتشر کردن این رو هم با هم ببینیم باز توضیحات آقای اکبرخانی توی پایین برنامه داشته باشیم خب سرای اولیاء الدم رو آقای چند بار بهش اشاره کردن دیگه باز توضیحش
برای گروهیه که زیر هشت شعبی به این معنا نیست از حزب اللهی ترین گروه هاست و نزدیکترین گروه ها به ایران و در این نبرد جاری هم از قبل تاکید میکرد که اگر به ایران حمله بشه من جدی وارد میشم و هم در این برهه اخیر در حملات به امریکایی ها خیلی جدی عمل کرده در کنار کتاب سید الشهدا و کتاب حزب الله و نجبا این چهار تا البته چند تا گروه کوچکی دیگه مثل جیش الغضب و اینها هم هستن ولی این چهار تا از همه بیشتر فعالیت کردن اولیاء الدم خیلی فعال بوده در زدن پایگاه های امریکایی و تجزیه طلبان کرد در شمال غربی ایران یعنی در داخل خاک عراق منظورم
این در واقع 18 چرخ آورده وسط بیابون میخوام بگم این سیطره ای که امریکایی های سالی رو آسمان عراق هم میگن ما داریم کجاست
در واقعا اونجا هیچ دشمنی هم جلوشو ظاهرا نیست باید خیلی یه سیطره داشته باشن
نه ببین خب بحثش اینه که اول از زمین رو تو عراق تا یه حد خیلی زیادی از دست دادن هم آمریکا هم ناتو. اون ناتو هم که تخلیه کرده، فکر نکنید هم
ببخشید الان در واقع اینجا داره میزنه مقامات اسلامی فی العراق سرای اولیت در استهداف قاعدت علی سالم فی کویت، حمله به پایگاه علی سالم کویت
کلاً قشنگ ساخته.
خیلی خوب. المقام اسلامی فی العراق سرای اولیت در استهداف قاعدت موفق السلط فی اردن، این موفق پایگاه هوایی موفق السلطی اردنه. و بعدیش هم پایگاه آمریکایی چی تو سوریه است وید؟ تحرک؟
نمیدونم
یه تیک از اسمش رفته زیر این انگوشش، منم نمیدونم. اما سوریه، اردن و کویت پایگاه آمریکایی رو با سه تا پرواز چیه نیما؟
شاهد 107. البته اینا اسم عراقی داره مشابه شاهد 107، اینا رو خودشون تولید میکنن. تو ویدیوهای قدیم زمانی که مثلا عراقی ها جبهه اسناد بودن اوایل جنگ غزه، ما ویدیو داشتیم که کارگاه تولیدش هم نشون داد. بعد فکر میکنم بیشتر از سه تا هم هست. ببین اون سه تا که رفت، بعد الان یه سری
اصلا تصویر دوم
زاویه دیگه، یه سه تایی زد حالا دیگه چی گذاشته. ببین اون ناتو رفته، اونا کار نظارت و پایش و این کارا حتما میکردن و اطلاعات به آمریکا میدادن. آمریکایی‌ها تا یه حد خیلی زیادی، آقای مجیدی هم فرمودن، تخلیه کردن، این یعنی توان روی زمینشون کم شده. از سمت دیگه هم اون نیروی هواییشون، راداراشون، بحث پایش و اینهاشون به شدت خب درگیر ماه، اینها فضای عملیاتی خیلی بهتر و بیشتری پیدا میکنن دیگه. یعنی قبل از جنگ واقعا نمیتونستن یه همچین تحرکی انجام بدن، 18 چرخ و مثلا مسلح بکنن و اینا. تفاوتش تو اینا.
یه فیلم پایانی هم داریم، یه صحبتی نقل از ترام شده، این بار خیلی رسمی در رسانه آمریکایی هم گشته، در مورد تسلیح معارضه کردها و همچنین تسلیح اپوزیسیون در داخل کشور، اون چیزی که ادعا کرده بود. این تیکه رو ببینیم، توضیحات آقای وحیدی داشته باشیم، تیکه از این فیلمی که پخش شده رو با هم ببینیمش. خب صدا رو اگه دوستان به هم بدن من ترجمه‌اش رو انجام بدم.
Took to the streets and slaughtered what the president tells me is 45,000 civilians.
ادعای اون رقم‌های عجیب غریبی که دارن میگن در خیابان‌ها کشته شدن میگه.
The United States sent guns to the Iranian protesters.
ادعا میکنه ترامپ گفته که امریکا به در واقع به معارضه با اپوزیسیون ایران تفنگ و سلاح فرستاده، در واقع تسلیحشون کرده.
He thinks the Kurds kept them.
و نکتهش اینجا اینه، میگه به کردها هم دادم و کردها تسلیحاتو میگه ندادن، همچین ادعایی میکنه. درسته؟
خود این شخص مصاحبه کرده، خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو. ترامپ یه تعدادی مصاحبه تلفنی داره، 2-3 دقیقه هست صحبت میکنه، در یکی از اونها گفته امروز مهمانی هم بود، من قبل برنامه دیدن در اونجا هم دوباره به همین موضوع اشاره کرد، خودش هم این رو به زبان آورد جلوی دوربین. هرش اینکه او داره میگه ما سلاح دادیم، حالا اون که ما هم قبلا میدونستیم تو سلاح دادی، ولی مثلا اینکه حالا خودش گفته، خودش اینو گفته، مسئله چیه؟ وقتی از آقا از دات راست مشتبه حسینی خامنه ای میفرمایند کودتای دیما، این کودتای دیما یکی از ارکانش سلاحه، کسانی که رسما ما گفتیم آقا سلاح میخوان برای این که بیان به مرکز نظامی حمله کنن و هم کارم کردن، نیروهای امنیت، حافظ امنیت و نیروهای پلیس راهور و مسئول اورژانس آتش نشانی رو بکشن که کشتند، این سلاح می‌خواست و سلاح داره الان یه دادیم. حالا مسئله‌اش چیه؟ ترامپ الان وارد
خب
اون بازی.
ممنونم از همکارانم در شبکه خبر که به وقت ایران رو تقدیم شما ایزان کردن. و اما پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سید مجید خادمی. بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر دشمن آمریکای صهیونی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشه‌های شوم خود با شکست‌های پی در پی مواجه شده است، به حربه همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور جنگ زد. سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی که چند دهه در عرصه‌های امنیتی اطلاعاتی و دفاعی کشور مجاهدت‌های فراوان و خاموش داشت، به فیض شهادت نائل شد. اما صف استوار رزمندگان و مجاهدان راه حق و حقیقت در ایران اسلامی و نیروهای مسلح جان فدا چنان صفی بلند و بنیانی در واقع فرسوس شده است که ترور و جنایت نمیتواند در آرمان جهادی آنها خلل ایجاد کند. شهادت این سردار گمنام و رشید را به خانواده محترم، همرزمان و فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تعزیت عرض می کنم و علو مقام او را از خداوند منان خواست دارم. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 17 فروردین 1405. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین و خداحافظ.